حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران شد.
در مجموع من فکر میکنم که هم در حوزه سیاست داخلی و مخصوصا در حوزه سیاست خارجی این تعیین فرمانده کل پیام داره و مهمترین پیامش هم این هست که یک چهره به شدت ضد آمریکایی در سطوح راهبردی فرمانده کل سپاه شد.
حسن روحانی میگوید یادمان نرود قضاوت‌های برخی را که میگفتند چرا این سدها ساخته شده است. به عبارت دیگر حسن روحانی در این برهه سدها را مفید تلقی کرده.
اینجوری که آقای روحانی اشاره کردن نشون میده که متاسفانه همچنان مسئولین درجه اول هیچ ارتباطی با کارشناسان در مسائل فنی ندارن. این که سیل
دیدار نخست وزیر پاکستان از ایران و برآورد جوانب گفتگوهایش با مقامات ایران به وسیله تحلیلگران.
I don't think Pakistan will defy US sanctions. Pakistan is on pipeline.
منیر فرمان فرمایان از چهره های بلند پایه هنر ایران درگذشت.
وقتی که کارهای منیر آدم نگاه میکنه، قبل از اینکه فکر کنیم که تحت تاثیر مثلا هنر پاپ آرت امریکایی هست، میگیم که چقدر فضای ایران رو داره به ما نشون میده، چقدر هنر ایران رو داره به ما نشون میده.
و اما شانسی دیگر برای شنیدن برنامه صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه محمد علی جعفری را از فرماندهی کل سپاه پاسداران برکنار و حسن سلامی را با ارتقا به درجه سرلشکری به عنوان جایگزین او منصوب کرد. ساعتی پیش با همکارم مراد ویسی که به مسائل سپاه پاسداران آگاه است گفتگویی داشتیم و به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
قبل از هر چیز من میخوام این تحلیل ساده انگارانه رو رد کنم که یه فرمانده جدید در سپاه ممکنه وفادارتر به رهبر بشه یا چون ضد آمریکایی فرمانده شده. این تحلیل نادرستیه، چون همه فرماندهان ارشد سپاه وفادار به آیت الله خامنه‌ای هستن و اصلا شرط ماندگاری و ارتقای اونها وفاداری محض به رهبریه. دوم اینه که اصلا نهاد سپاه به معنی کلیت مورد اعتمادترین نهاد برای آیت الله خامنه‌ای و ضد آمریکایی ترین نهاد در حاکمیت جمهوری اسلامیه. در واقع همسوتر از سپاه در ضدیت با آمریکا در کنار رهبری نهادی پیدا نمیشه. پس بحث تغییر فرمانده کل بحث وفاداری یا عدم وفاداری فرمانده جدید و قبلی یا ضد آمریکایی بودن و نبودنشون نیست. اما تغییر به نظرم میتونه حداقل دو سه دلیل داشته باشه. یکیش اینه که سنت تغییر 10 ساله فرماندهان سپاه بعد از محسن رضایی آقای سرلشکر جعفری بیش از 10 سال هم بوده، از 86 تا حالا حدود 11 سال خورده ای. اما به نظرم مهمترین دلیل این نیست. مهمترین دلیل تغییر میتونه مرتبط با افزایش سطح چالش های ایران و آمریکا بعد از تعیین سپاه به عنوان سازمان تروریستی از طرف دولت آمریکا باشه. خب در شرایطی که چالش واقعی و چالش روانی تبلیغاتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا افزایش پیدا کرده، سرلشکر سلامی اومده به عنوان فرمانده کل معرفی شده. این چهره راهبردی به شدت ضد آمریکایی در سپاه است. سرلشکر سلامی به شدت معتقد به توان موشکی سپاه است و همیشه راجع به این صحبت میکنه، تهدید به استفاده از توان موشکی در معادلات با آمریکا و اسرائیل. خودش هم قبلا فرمانده نیروی هوافضا بوده که مسئول یگان موشکی ایران است. اونم در شرایطی که آمریکا خواهان توقف برنامه موشک ایران شده. آخرین چیزی که میتونم بگم و صحبتام بلند نکنم اینی که در این تعیین فرماندهی یه چیز دیگه هم دیده شده و اون سنت عدم تعیین فرماندهان سپاه از بین تیم خوزستانی هاست. تیم خوزستانی ها یه فرمانده هایی تو سپاه بودن که در دهه 60 به فرمانده محسن رضایی، به هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی نخست وزیر وقت نزدیک بودن و به شدت از آقای خامنه ای که رئیس جمهور وقت بود و از سران جناراست فاصله داشتن. محسن رضایی موقع سال 76 از فرماندهی سپاه رفت کنار، پیشنهاد کرده بود علی شمخانی یا غلامعلی رشید بشن فرمانده سپاه. خب آقای خامنه ای چون اینا عضو تیم خوزستانی ها بودن نپذیرفت. آقای رحیم صفایی تعیین کرد. الانم به نظر میاد هنوز دل آقای خامنه ای با تیم خوزستانی ها صاف نشده و هرگز هیچ کدوم از اونا نه فرمانده سپاه شدن نه رئیس ستاد کل نیروی مسلح.
آقای ویسی، حسین سلامی فرمانده جدید سپاه چگونه سوابقی داره؟ پیشینش چه هست؟
آقای سلامی حدود 39 سال سابقه در سپاه داره و تقریبا تمام رده‌های فرماندهی رو طی کرده. فرمانده لشکر بوده، لشکر 14 امام حسین اصفهان و لشکر 25 کربلا، دو تا از مهمترین لشکرهای سپاه. بعد از جنگ فرمانده دافوس سپاه بوده. حدود 8 سال معاون عملیات سپاه بوده. 8 سال فرمانده دوره عالی جنگ بوده. 10 سال جانشین فرمانده کل سپاه بوده. قبل از اونم 8 سال فرمانده نیروی هوایی بوده. قبل‌تر از اون هم یه مدت از قرارگاه نوح دریایی سپاه بوده، یعنی هم نیرو دریایی بوده، هم نیرو زمینی بوده، هم نیرو هوایی، هم معاون هماهنگ کننده بوده، هم جانشین. تقریبا تمام رده ها رو طی کرده.
آقای ویسی، در نهایت تعیین حسین سلامی به فرماندهی سپاه پاسداران چه تأثیری بر سپاه و جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
به نظرم میشه تو دو حوزه سیاست داخلی و خارجی دید. در حوزه سیاست داخلی مهمترین تهدیدی که جمهوری اسلامی الان باش روبرو هست، نگرانی حاکمیت جمهوری اسلامی از شورش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی در اثر نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی. خب لشکر سلامی همیشه در برنامه‌های تلویزیونی خودش رو به عنوان یه چهره ضد به قول حاکمیت فتنه معرفی کرده. ولی فکر می‌کنم مهمترین چالشش هم طور که گفتم مهمترین تأثیر تو حوزه روابط ایران و آمریکا باشه، موقعی که دولت دونالد ترامپ سیاست اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو با هدف تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی به عنوان سیاست رسمی خودش اعلام کرده. حالا یک کسی فرمانده سپاه شده که به شدت چهره ضد آمریکایی داره و این رو در چارچوب برنامه‌های راهبردی همیشه گفته و چهره ضد آمریکایی لشکر سلامی هم بیشتر خیلی اعلانیه. در واقع آقای خامنه‌ای میخواد کاری رو بکنه که تو سالهای اخیر کرده. یعنی شما ببینید در نیروی دریایی سپاه هم موقعی که سرتیپ علیرضا تنگسیری رو ارتقا درجه داد و گذاشت، آقای تنگسیری در حوزه عملیاتی چهره تبلیغاتی ضد آمریکایی بود. یا سرتیپ حاجی‌زاده رو در نیروی هوافضا که یه چهره به شدت معتقد به برنامه موشکیه. و اونورا شما میبینید مثلا لشکر سلیمانی است که در رأس چالش‌های ایران و آمریکا در خاورمیانه. در مجموع من فکر میکنم که هم در حوزه سیاست داخلی و مخصوصا در حوزه سیاست خارجی این تعیین فرمانده کل پیام داره و مهمترین پیامش هم این هست که یک چهره به شدت ضد آمریکایی در سطوح راهبردی فرمانده کل سپاه شد.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران شد. از مراد ویسی میشنیدیم از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید عزیزان. روز یک شنبه، روزی که 13 دقیقه پیش پشت سر گذاشتیم، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت کسانی که به استقرار شبه نظامیان عراقی در مناطق سیل زده خوزستان اعتراض دارند یا ناآگاه هستند یا وابسته به بیگانگان. و همچنین یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این ارتباط گفته که باید از حضور آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها ترسید، نه عراقی‌ها. در روزهای گذشته بعضی نمایندگان فراکسیون حامی دولت حضور این نیروها در خاک ایران را نقض قانون اساسی دانستند و طیفی از مخالفان حکومت خواستار خروج این نیروها از ایران شدند. همزمان گروهی دیگر از فعالان منتقد حکومت میگویند عملیات امدادرسانی نظامیان خارجی در زمان زلزله بم هم سابقه داشته و نباید به دلایل سیاسی با این گونه اقدامات مخالفت کرد. بشنویم گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو در این باره.
روز یکشنبه هم ایران شاهد ادامه بحث درباره حضور نیروهای مسلح خارجی در ایران بود. مجادله‌ای که از هفته پیش شروع شد. بعد از انتشار خبر ورود افراد مسلح آموزش دیده زیر نظر سپاه پاسداران از کشورهایی مثل عراق، لبنان و افغانستان به خوزستان و لرستان. مسئولان جمهوری اسلامی ایران میگویند این عده برای کمک به سیل زدگان راهی ایران شدند. حرفی که دست کم منتقدان استقرار هشت شعبی نیروی بسیج مردمی عراق را در ایران قانع نکرده است. مثلا این شهروند عرب اهل خوزستان را که صدا و تصویرش به تازگی بر روی اینترنت منتشر شده است.
مگه ما عرضه نداریم؟
الان کیا اومدن؟
عراقی ها اومدن. من خودم عربم، زبون عربم، مثل اون حرف میزنم. نه اینکه بگم با هم تفاوت داریم، ولی زشت واسمون. واسه خود ایرانی‌ها زشته، واسه همه. حالا لور بیاد هم زبونه، بختیاری بیاد هم زبونه، هر زبون مت فقط تو ایران باشه خوبه، ولی از عراق زن بیاد واسه خودش سلفی بگیره، من کمک روسیه فلانی کردم واسه ما زشته، واسه اونها خودش چیز دیگه است، ولی واسه ما نه.
سپاه و متحدانش این حرف‌ها را بی جواب نگذاشتند. در تازه‌ترین واکنش، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه روز یکشنبه گفت کسانی که به استقرار هشت و شعبی در مناطق سیلزده خوزستان اعتراض دارند یا ناآگاهند یا وابسته به بیگانگان. در کنار این جواب دیگر که فرماندهان هشت و شعبی در زمان جنگ هشت ساله در کنار ایران و در مقابل نظامیان حکومت وقت عراق جنگیدند و در امدادرسانی به سیلزدگان استان خوزستان با هشت شناور قابل کارآمد نقش قابل توجهی داشتند. پایان نقل به مضمون. همزمان حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم به ایلنا گفت زمانی به عراق کمک کردیم و امروز متقابلا به ما کمک میکنند. دو افسود باید از حضور آمریکایی ها، فرانسوی ها و اروپایی ها ترسید، نه عراقی ها. اما روز جمعه عبدالکریم حسینزاده نماینده مجلس از نقده و نایب رئیس فراکسیون امید و بهرام پارسایی عضو دیگر همین فراکسیون حامی دولت و نماینده مجلس از شیراز با توییتر پیام‌هایی فرستادند با این مضمون: حضور نیروهای خارجی بدون مجوز دولت و مجلس ناقض قانون اساسی است. با این تفسیر که اصل 146 قانون اساسی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران را حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع دانسته است و اصل 125 قانون اساسی هم کمک گرفتن از بیگانگان را ممنوع کرده است مگر آنکه با تصویب مجلس باشد. پیام‌های دلنشین برای قاسم شعله سعدی نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس:
نگران هستم که مردم اعتراضی داشته باشند و ناامید از اینکه نیروهایی که قبلا حمایت می‌کرد و سرکوب میکردن الان نوعی تردید در مورد اونها وجود داره، لذا این پیش‌زمینه هست که از قبل وجود داشته. الان هم اینا اومدن، بنابراین به نظرم این نگرانی نماینده شیراز آقای پارسایی نگرانی به جایی است، ضمن این که حرف هم حرف قانونی هست. این که نماینده اظهار نگرانی کرده و نگرانش هم به حق هست، ما باید از نماینده‌ای که اینقدر حساسیت داشته تشکر هم بکنیم.
قبل از این هم چهار تشکل جمهوری خواه مخالف حکومت در خارج از ایران در بیانیه مشترک دعوت سپاه قدس از شبه نظامیان خارجی را محکوم کردند و خواستار خروج اعضای هشت و شعبی، گردان فاطمیون و جیش النجبا از خاک ایران شدند. همایون مهمنش عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور:
این بیانیه ابراز کرده که حضور نیروهای نظامی خارجی در یک کشور برای کمک به سیلزدگان امر عادی نیست و این کاری که جمهوری اسلامی کرده اهداف دیگر رو دنبال میکنه. از این کار خود جمهوری اسلامی نتونسته به سیلزدگان اونطوری که باید کمک کنه. دوم اینکه دادستان انقلاب تهران آقای قزنفری گفته بودند که ما اگر که کسی به انقلاب کمک نکنه از نیروهای مثل هشت شعبی و فاطمیون و غیره کمک خواهیم گرفت. این هم در این چارچوبه، برای اینکه آماده باشن اگر مردم ناراضی بودن، مردم ناراضی خواستن اعتراض بکنن، با اونها مقابله کنن.
اما بعضی از منتقدان و مخالفان حکومت ایران نظر دیگری دارند. مثلا ملیحه محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در برلن:
فکر میکنم سرعت انتقال خبر در دنیای ما کنار اون تأثیرات مثبتی که داشته، چون اسباب تفکیک اخبار صحیح و ناصحیح رو طبعا همراه خودش نداره، میتونه اثرات مخربی هم بر امنیت روانی جامعه بذاره، به خصوص در شرایط دشوار. نتیجه مثبتی هم نداره جز به هم ریستگی بیشتر ذهن و روان مردم. حالا یه گروهی اصلا بی اطلاعی این کار میکنن، گروهی متاسفانه این رو وسیله میکنن برای نزدیک شدن به اهداف هرچند درست سیاسی خودشون. با وجود اینکه من شک ندارم که حضور هشت شعبی برای حداقل بالا بردن یا کسب محبوبیت سپاه هست و یه فرصتیه در کنار مسئله کامل بکنن که سپاه خودش رو به عنوان ناجی مردم معرفی کنه، اما برای پیش برد این نظر، اینهایی که با بیل و لوده رو نمیدونم اینها وارد شده، اینا رفتن کار گل میکنن. کار دیگری از عهده 200 نفر آدم در کشور 85 میلیونی ما که نیروی سرکوب و ارز کافی داره، بر نمیاد. برخوردهای به اصطلاح از منظر قانونی هم شده، دو تا نماینده هم ایراد گرفتن که از 146 قانون اساسی نقض شده، از 325 نقض شده. شدت این فاجعه ای که وارد شده به ایران نزدیک به زلزله بم. شما ببینید در زلزله بم در همون روز اول فرانسوی ها، ایتالیایی ها، روس ها، فرداش آمریکایی ها که اصلا با هواپیمای نظامی، ولی خب برای خدمات اومدن. هیچ وقت در شرایط فاجعه بار اینجور نبوده که اول مجلس رفته نشسته، یا مثلا اصل 346 که اصلا ناظر به تأسیس قرارگاه های نظامیه، اصل 125 در مورد مقابل نامه ها، عهدنامه ها، پیمان های بین دولته. به هر حال بخش مثبت قضیه، اون بخشی که به سود مردم و این شرایط فاجعه بار بخش عظیمی از کشور ما شده، اون رو هم ببینیم و بی خود مردم رو مشوش نکنیم.
به هر حال فعلا که به نظر میرسد مجادله بر سر حضور شبه نظامیان خارجی تمامی ندارد، چه در درون و چه در بیرون حکومت. دولت حسن روحانی و دولت عراق هم در این یک هفته توضیحی در این باره ندادند، نکته‌ای که کمکی به روشن شدن ماهیت حضور شبه نظامیان خارجی از جمله هشت و شعبی در خاک ایران نکرده است.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. بریم و بشنویم از شما.
من می‌خواستم در مورد سپاه پاسداران که الان تحریم شده و جزو گروه‌های تروریستی اعلام شده صحبت کنم. من کلن با ترامپ مخالفم، ولی این کارش رو درست میدونم. سپاه اوایل انقلاب یه نیروی مردمی بوده، ولی الان یه نیروی ضد مردمیه و همش در حال سرکوب آزادی خواهان و سرکوب مردم و چپاول اموال مردمه.
به تازگی اعتراضاتی از سوی مردم ایران شنیده میشه دار بر ورود نیروهای هشت شبی و فاطمیون و یا نمیدونم حزب الله به ایران. بعد از 40 سال باید این رفتار از سوی جمهوری اسلامی برای ما ناشناخته نباشه. خب از اول اومدن گفتن که اول انقلاب اسلام و انقلاب صادر میکنیم، موقع تالم کردن، و حالا تمام این بلاها داره برمیگرده به طرف خود مردم ایران. اون وقت حالا ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی با دنیا چیکار میکرد، حالا دنیا باید شاهد باشیم که با ما چیکار میکنه. مسئله خیلی 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 مهم اینه که اتفاقات خیلی بدی در ایران میفته که اگر ما مردم ایران واقعا نجنبیم، کشوری مثل سوریه به زودی خواهیم داشت، یا مثل لیبی یا مثل عراق.
حسن روحانی فرمایش کردند که آمریکا به خاطر سیل باید 1 سال تحریم ها را تعلیق میکرد. من به حسن روحانی میگم ایران باید به خاطر سیل 1 سال کمک به گروه های تروریستی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و دیگر گروه های تروریستی رو به حالت تعلیق در آورد.
هر موقع شما یه دونه بیل دست این نیروهای هشت و شعبی دیدید، باور کنید که اینا اومدن سیل و مدیریت کنن یا که یه کمکی بدن به سیل زدگان. اینا تنها کاری که ندارن کمک به سیل زدگانه.
شما هم به این دسته از شنوندگان ما که دیدگاهشون رو با دیگر شنوندگان، با شما میلیون ها شنونده در میان میگذارن بپیوندید. 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها نفر با ما. و ما بشنوید که انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته ما بیش از حد به سد سازی تکیه کردیم، باید بر اساس میانگین دراز مدت تصمیم بگیریم نه اتفاقات 1 سال. خیلی از سدها قابلیت پر شدن نداشتن و سالها خالی بودند. اینکه بخواهیم فقط به خاطر احتمال وقوع سیل سد احداث کنیم راه منطقی و درستی نیست. و تاکید میکنه که احداث سد به بهانه احتمال وقوع سیل منطقی نیست. همه اینها در حالی است که به گزارش این بار ایرنا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست شورای هماهنگی ستاد بحران استان لرستان گفته که در دولت 11 سدسازی رواج پیدا کرد که برخی میگفتند چرا سدسازی کرده اید و ادامه میده حسن روحانی که یادمان نرود قضاوت‌های سال‌های پیش را که میگفتند چرا برخی از این سدها را ساخته اید. به سراغ خسرو بندری کارشناس مدیریت توسعه منابع آب و خاک که سدسازی هم از جمله اون هست رفتیم و در این باره پرسش همونو با او در میان گذاشتیم. بشنویم از خسرو بندری.
اینجوری که آقای روحانی اشاره کردن نشون میده که متاسفانه همچنان مسئولین درجه اول هیچ ارتباطی با کارشناسان در مسائل فنی ندارن. این که یه سیل بزرگی آمد، بارندگی های شدیدی ما داشتیم، هیچ به معنی نیست که این بارندگی ها تداوم پیدا کنه و در نتیجه توجیه کنه وجود این همه سدهایی که ساخته شده. به علاوه خیلی از این سدها از نظر فنی ضعیف هستند و توجه به اصول مهندسی ساخته شدن و خطر تخریب اونها بیشتر از اینه که بهره‌دهی اون یا کنترل ذخیره مقداری آب در سد باشه. اتفاقا وقتی بارندگی‌های شدید هست در اتاق فرمان سدها در مقطع تصمیم میگن که دریچه‌های اضطراری رو باز کنن و وقتی دریچه‌های اضطراری رو باز میکنن آب که از سد سرریز میشه به طرف پایین دست چون میزانش از ظرفیت رودخونه بیشتره، خطر ایجاد سیل بر اثر تخلیه آب سد یکی از خطرات جدی است که همیشه به اون توجه میکنن. تو همین سیل اخیر هم این اتفاق افتاد و در نتیجه آقای روحانی ای کاش که قبل از اینکه اظهار نظرهای تبلیغاتی بکنه با کارشناسا صحبت کرد.
آقای بندری، یک عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران به خبرگزاری ایلنا گفته که نباید اینطوری باشه که فقط به خاطر احتمال وقوع سیل سد احداث بشه. این راه منطقی و درستی نیست. آقای انوش نوری اسفندیاری به این خبرگزاری گفته که باید راهکارهای بهتر و سازگارانه تری با طبیعت در پیش بگیریم. اثرات سدها برای محیط زیست مخرب بوده و پاسخی هم برای اون پیدا نکردیم و سعی کردیم که به فراموشی بسپاریم سدها رو. دیدگاه شما درباره نظر او چه هست؟
بله، آقای انوش نور اسفندیاری کارشناس خیلی خوبی هستند، همکار من بودن تر شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس. ایشون حرفشون کاملا درسته و به نوعی میشه گفت پاسخی به صحبت نادرست آقای روحانی است، به خصوص که این واکنش ارائه شده در گزارش ایلنا توسط آقای نوری اسفندیاری تاکیدی است بر این که نشون میده که اصلا آقای روحانی نوعی توهین به کارشناسان حوزه توسعه پایدار، مدیریت توسعه منابع آب و خاک و کارشناسان محیط زیست کردن و در واقع چیزی گفتن که نشون میده انگار که کارشناسا هرچی گفتن در ارتباط با مسئله سیل اشتباه بوده. چیزی که این وسط مطرحه اینه که اصولا همونطور که آقای اسفندیاری گفتن وجود سدهای متعدد و توجیه اونا به خاطر این بارندگی غیر مترقبه کار خیلی بیمعنیه. به اضافه این که اصلا من نمیدونم چرا این اشتباه پیش اومده، سدها اصلا وظیفه‌شون کنترل سیل نیست، سیل بند وظیفه‌ش کنترل سیل و انحراف اونه. سدها یا برای ذخیره آب برای آبیاری هستن و همزمان برای تنظیم آب برای ایجاد برق و امثاله. و اینکه ایشون گفتن اثرات سدها برای محیط زیست مخرب بوده به معنی این که مدیریت توسعه منابع آب و خاک از جمله سدسازی بدون توجه و مطالعه جدی در مورد حفظ محیط زیست اشتباه است.
حسن روحانی آقای بندری گفته که القاء وجود پدیده خشکسالی در ایران از نقشه دشمنانه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
والا این حرف از مسئولین جمهوری اسلامی راستش بعید نیست. مثلا شما توجه کنید که در هر کشوری وقتی سیل میاد یا یک بسا حادثه غیر مترقبه ایجاد میشه، بلافاصله یک ستاد حوادث غیر مترقبه به وجود میاد، از وزارتخونه های مختلف، نیروهای نظامی جمع میشن و
ظرف 24 ساعت شروع میکنن به اینکه اقداماتی برای به اصطلاح کنترل اون مشکل انجام بدن. در اینجا یه عده از مقامات به صورت پراکنده تا کمر توی آب رفتن برای اینکه نشون بدن مثلا توجه میکنن. این تمام کارهای جمهوری اسلامی یه مقداری راستش به طرز عجیبی غیر منطقی و غیر علمی است. از جمله فرمایش آقای روحانی در ارتباط به اینکه خوشسالی کار، یعنی نه خوشسالی، حتی فرض خوشسالی کار دشمنانه. ما کمبود آب رو در ایران، خوش شدن دریاچه ارومیه، خوش شدن دریاچه مهالو، دریاچه های مختلف سطح بختگان، اینا چطور میتونه توطئه باشه وقتی که خوش شده دریاچه، خوش شده زاینده رود که باید همیشه یه مقدار آب از توش عبور کنه برای حفظ حیات رودخانه و آبزیان اونجا، برای تلطیف و هوای شهر اصفهان و برای مسئله توریسم و اینا خشک شده. علتش به سادگی در اون مورد مشخص این است که آقایون یه مقداری از این آب رو با لوله بردن به یزد، بخشش هم بردن به کاشان و قم. خب کمبود آب ایجاد شده و رودخونه رو صعبسا حقابه برای رودخونه زاینده رود قائل نشدن. علاوه بر اون با احداث سدهای بی‌رویه اثرات خشکسالی رو تشدید کرد. به عبارت دیگه علاوه بر اینکه خشکسالی وجود داشته، عامل تشدید این مشکل خشکسالی اتفاقا به جای اسرائیل و آمریکا و یا یک کشور بیگانه، خود جمهوری اسلامی، خود مسئولین جمهوری اسلامی، خود آدمای صاحب نفوذ جمهوری اسلامی است که مثلا فلان امام جمعه یا روحانی فشار میاره که آقا من میخوام این و اون حفر چاه بدن، در حالی که چاه‌های آب زیرزمینی خب یه ظرفیتی داره، وقتی شما هرچی چاه رو بکشید خوش میشه، بعد از اراضی که توسعه پیدا کرده بایر میشه.
با دیدگاه تحلیلی خسرو بندری، کارشناس مدیریت توسعه منابع آب و خاک که سدسازی هم از جمله اونهاست، آشنا می شدید که به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد. و اما عمران خان، نخست وزیر پاکستان، روز یکشنبه وارد ایران شد. او با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می شود که روز پنجشنبه گذشته یک گروه شبه نظامی 14 تن از نیروهای مسلح پاکستان را به قتل رساندند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در نامه‌ای به دولت ایران گفته است که مهاجمان در استان سیستان و بلوچستان ایران مستقر بودند. پیشتر اما نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف حمله انتحاری قرار گرفته بودند و در آن زمان مقام‌های ایرانی از دولت پاکستان انتقاد کردند که به مسئله حضور گروه‌های شبه نظامی در خاک خودش بی‌توجهی می‌کند. انتظار می‌رود که مسائل امنیت مرزی در کنار مسائل تجاری در سطر دستور کار سفر عمران خان به ایران قرار داشته باشد. کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
عمران خان نخست وزیر پاکستان روزهای 1 و 2 اردیبهشت را در ایران سپری خواهد کرد تا با مقام‌های این کشور از جمله حسن روحانی رئیس جمهور و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. بازی در عرصه خاورمیانه برای کشوری چون پاکستان نیازمند در نظر داشتن دو قدرت بزرگ منطقه‌ای، ایران و عربستان سعودی است. افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی و سناتور بازنشسته پاکستانی، میگوید که عمران خان در سفرش به ایران همین دستور کار را دنبال میکند.
در واقع پاکستان مشغول ایجاد نوعی توازن در سیاست خود بین کشورهای خاورمیانه است، به خصوص در مورد عربستان سعودی و ایران که فضای دو قطبی عمیقی بینشان وجود دارد. در سالهای گذشته پاکستان سعی کرده، البته نمیتوانم بگویم بیطرف بوده، اما دست کم سعی کرده فاصله اش را از این دو کشور مهم به یک اندازه نگه دارد. ایران یک همسایه مهم برای پاکستان است و عربستان سعودی هم دوستی قدیمی است که پاکستان با آن روابط سیاسی و اقتصادی عمیقی دارد. با این حال در سالهای اخیر انتصاب ارتش بود راحیل شریف، رئیس پیشین ستاد کل ارتش پاکستان به عنوان رئیس نیروهای اسلامی که به دست عربستان سعودی تشکیل شده است، باعث شد که کفه ترازو کمی به طرف ریاض سنگین شود. پس از آن هم اقدامهای تروریستی در ایران صورت گرفت و به گروههایی در پاکستان منتسب شد. این باعث نارضایتی در ایران شد و مقام‌های ایرانی سخنانی هم علیه پاکستان به طور علنی اظهار داشتند. حال پاکستان سعی می‌کند که به نوعی این مشکلات را حل کند و روابط عادی با ایران را از سر بگیرد.
از سوی دیگر زاهد شهاب احمد، مدرس و محقق دانشگاه دکین در ملبورن استرالیا، درباره اهداف عمران خان از این سفر به رادیو فردا چنین میگوید.
عمران خان در نخستین سخنرانیش به عنوان نخست وزیر پاکستان اهمیت داشتن روابط خوب با تمام همسایگان را برجسته کرد. او حتی به هندوستان اشاره کرد و تدابیر ابتکاری بسیاری را برای آغاز گفتگوهای مصالحه با هند در پیش گرفت، اما چندان در مورد هند موفق نبود. پس از آن نشانه هایی را بروز داد که می خواهد روابط پاکستان با ایران را بهبود ببخشد. هم پاکستان و هم ایران روابط متشنجی را با آمریکا دارند. من فکر می کنم این هم می تواند عاملی برای نزدیکی عمران خان به ایران باشد. همچنین در مورد اتفاقات اخیر در بلوچستان، احتمالاً عمران خان می‌خواهد نوعی همکاری امنیتی بین دو کشور را از جمله در زمینه برخورد با مسائل تروریستی در طول مرزها مطرح کند.
اشاره زاهد شهاب احمد، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در جنوب آسیا، به یک مشکل سابقه دار برمی‌گردد. ایران و پاکستان مدت هاست که درگیر مسئله حمله شبه نظامیان مستقر در خاک یکدیگر به نیروهایشان هستند. بهمن ماه گذشته در پی حمله انتحاری به یک اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان 27 عضو سپاه کشته شدند و 12 زخمی بر جای ماند. در آستانه سفر عمران خان به ایران هم در روز 29 فروردین یک گروه شبه نظامی 14 نفر از نیروهای مسلح پاکستان را در خاک این کشور به قتل رساندند. در هر دو مورد مقام‌های مسئول مدعی شدند که مهاجمان در خاک کشور همسایه پناه گرفتند. زاهد شهاب احمد، تحلیلگر مسائل منطقه، میگوید که بین ایران و پاکستان بی‌اعتمادی در این باره وجود دارد.
هر دو کشور از عدم وجود اعتماد رنج میبرند. این بی‌اعتمادی را میشود در حاشیه مسائلی مانند تروریسم مرزی دید. میتوانم بگویم که اولویت عمران خان دو چیز است: همکاری امنیتی و همچنین تجارت بین دو کشور. مسائل بازرگانی می توانند با تسهیلات از جمله قراردادهای تجارت آزاد بهبود یابند، اما برای این کار نیاز است تا بر اختلافها و بی‌اعتمادی‌های میان دو کشور چیره شد. البته نشانه های مثبتی هم دیده می شود. هر دو کشور به بندرهای چابهار و گوادر به عنوان بندرهای خواهری نگاه می کنند. به نظر می رسد که دو کشور به طور مساوی به ارتباط میان بندرها و بهبود مسائل تجاری و منافع ناشی از آن فکر می‌کنند.
اما عمران خان با هیئتی از بازرگانان و فعالان اقتصادی پاکستانی در این سفر همراهی می شود. روابط تجاری میان ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. افراسیاب خطک، سناتور بازنشسته پاکستانی، میگوید که کشورش قصد ندارد در مورد تحریم‌ها با آمریکا روبرو شود.
من فکر نمی‌کنم پاکستان در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کند. می‌بینید که خط لوله گاز ایران و پاکستان اجرایی نشد و دلیل آن هم فشارهای آمریکا بود. بنابراین فکر نمی‌کنم پاکستان از تحریم‌ها سرپیچی کند، اما آنها تلاش می‌کنند تا راه‌ها و ابزارهایی پیدا کنند که بدون نقض تحریم‌ها به روابط اقتصادیشان با ایران ادامه دهند.
با این حال، محمود توحیدست، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و پاکستان، گفته است که تحریم‌ها تأثیری بر روابط دو جانبه اقتصادی نداشتند. او گفت که در حال حاضر حجم صادرات ایران به پاکستان بالغ بر 1 میلیارد دلار است که ظرفیت افزایش تا 20 یا 30 میلیارد دلار را نیز دارد. بنابر گفته او، بیشتر صادرات ایران به پاکستان شامل مشتقات نفتی، آب معدنی، پلاستیک و سیمان است و ایران از پاکستان بیشتر برنج، میوه و پنبه وارد می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
38 دقیقه و 30 ثانیه از روز دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم. بشنوید که شامگاه شنبه 31 فروردین ماه منیر فرمان فرماییان، یکی از مهمترین چهره های هنر مدرن ایران، در 100 ساله اخیر درگذشت. زنی که در مهمترین محافل هنر جهان و سوی بزرگترین هنرمندان قرن 20 آمریکا ستایش شده است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا نگاهی دارد به 97 سال زندگی پرشور و پرخلاقیت این هنرمند معاصر.
منیر شاهرودی فرمان فرماییان نام‌آورترین زن هنرمند حوزه هنرهای تجسمی ایرانی در سطح بین المللی شامگاه شنبه در تهران چشم از جهان فرو بست. خانم فرمان فرماییان که در هنگام مرگ 97 سال داشت در طول عمر پربارش آثار بسیاری از نقاشی، گچبری، آینه‌کاری، کلاژ و چیدمانهای مدرن خلق کرد. آثاری که ترکیبی است از تکنیک‌های سنتی نقاشی پشت شیشه ایران، آینه‌کاری‌های بناهای مذهبی، خاتم‌کاری و هندسه اسلامی و طراحی‌های معمارانه. بسیاری از این آثار در بزرگترین موزه‌های جهان از موزه هنرهای مدرن نیویورک و گوگنهایم گرفته تا موزه هنرهای معاصر تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. غلام حسین نامی، نقاش مدرنیست ایرانی ساکن کانادا، درباره منیر فرمان فرمایان میگوید:
حجم‌هایی رو که منیر ساخته و می‌بینیم، فرم‌هایی که به وجود آورده، اینا تمامشون تحت تأثیر نمستقیم بلکه غیر مستقیم همه آثاری است که در اون زمان باشون تماس داشته و انقدر متریال آینه و فرم‌های هندسی حاکمیت داره در آثار منیر و این فرم‌های هندسی و آینه انقدر آشناست برای نگاه ما ایرانی‌ها به خاطر اینکه فرم‌های سنتی ایرانی خودمون هست که اون جنبه رو کم رنگ‌تر نشون میده. یعنی وقتی که کارهای منیر آدم نگاه می‌کنه، قبل از اینکه فکر کنیم که تحت تأثیر مثلا هنر پاپ آرت امریکایی هست، میگیم که چقدر فضای ایران رو داره به ما نشون میده، چقدر هنر ایران رو داره به ما نشون میده. این هوشمندی منیر رو میرسونه واقعا، یعنی در یک جایگاهی قرار داره منیر که در حقیقت یک جایگاه راستی نیست.
فرمان فرمایان اما راهی طولانی رفت تا به این مرتبه از اثبات ایده ها و نگاهش برسد. در 1301 خورشیدی در قزوین چشم گشود. 8 سال بعد پدرش نماینده مجلس شورای ملی شد و به تهران کوچ کرد. بعد از پایان مدرسه وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد، اما در پی کشف خطوط و فرمهای ساده اشیای ایران باستان به پاریس رفت. پاریس دهه 40 میلادی جهان غریبی بود، مملو از هنرمندان و ایده های آخرالزمانی مدرنیست هایی که در پی شکستن تمامی معناهای مستقر پیشین، جشنی بیکران از فرم های امپرسیونیستی و ابستره و مکاتب انتزاعی برپا کرده بودند. منیره فرمان فرمایان دختر جوان و پرشوری بود که با منوچهر یکتایی، هنرمند نوگرای دیگر ایرانی، آشنا شد و ازدواج کرد. در همان سالهای اولیه اما از اروپا به آمریکا مهاجرت کرد. تب هنر به سرعت داشت از اروپا به آمریکا منتقل می‌شد. منیر ابتدا در آمریکا طراحی و مد و تصویرسازی خواند. در دهه 50 با اندی وارهول، غول هنر پاپ آرت آمریکا، آشنا شد. وارهول یکی از تابلوهای مشهورش را به منیر تقدیم کرد و منیر هم یکی از گویهای بلورین آینه‌ایش که با الهام از روح پاپ آرت خلق شده بود را به وارهول اهدا کرد. دوستی این دو راه منیر فرمان فرمایان را به جهان نیویورک بیش از پیش گشود. در این فاصله از همسرش نیز جدا شد و بعدتر با ابوالبشر فرمان فرمایان که در دانشگاه کلمبیا حقوق می‌خواند ازدواج کرد و نامش را به فرمان فرمایان تغییر داد. اولین بینال نقاشی تهران که به همت مارکو گریگوریان، نقاش مدرنیست و مسئولان دولت مدرن گرای پهلوی دوم، در سال 1337 خورشیدی برگزار شد، به خاطر اثری از فرمان فرمایان مدال طلایش را به او اهدا کرد. همزمان آثارش در بینال ونیز هم شرکت کردند. در این سال هاست که منیر فرمان فرمایان به شدت در تکاپوی رسیدن به سبک شخصی برای تلفیق اشکال هندسی هنر معماری و نقش نگاره های ایرانی با هنر آبستری نیویورکی است. در مسیر این تکاپو با گولهای مدرنیست آمریکایی معاشرت می کند. ویلم دکونینگ، جکسون پالاک، مارک روتکو، فرانک استلا و بسیاری دیگر. از سوی در سفرهایش به ایران به نقاط مختلف کشور سفر می کند. فرهنگ بومی و عشایری ایران را به دقت بر می رسد و معماری سنتی یزد و اصفهان و کرمان را و بناهای مذهبی را هم. غلام حسین نامی می گوید:
هوشمندی خانم منیر فرمان فرمایان در این بود که خیلی خوب توجه کرد به اینکه این متریال آینه کجا در هنرهای سنتی ما، مخصوصا در هنرهای اسلامی ما، کاربرد داره و چه شاهکارهایی رو قبلا به وجود آمده از این فرم‌های هندسی با آینه. مثلا در ذریح امام‌ها و امامزاده‌ها شما این مصرف آینه رو می‌بینید و این هوشمندی و علاقمندی که ایشون به هنرهای ایران و هنرهای سنتی ایران داشت باعث شد که خیلی زود توجه بکنه به این قضیه و با مطالعاتی که در هنر مدرن دنیا داشت و تحصیلاتی که در امریکا کرده بود یک حرکت پست مدرنیستی انجام داد، یعنی یک متریال سنتی رو ازش یک کار بسیار مدرن و به روز رو به وجود آورد.
منیر فرمانفرمایان به دعوت شهبانوی وقت، فرح دیبا آثاری چشمگیر در فضاهای عمومی ایران خلق کرد. پانل‌های بزرگ برای هتل لاله، دو آینه بزرگ برای فرهنگسرای نیاوران، یک پنل اتاق خواب در کاخ نیاوران و مجسمه‌ای برای باغ موزه فرش تهران. پس از انقلاب او به نیویورک بازگشت. خانه و اموال و آثارش اما در تهران بی هیچ دلیلی مصادره شد. سالها گذشت تا موزه هنرهای معاصر تهران از کارهای او ستایش کند. در سال 1383 خورشیدی بعد از چند دهه 26 سال به میهنش بازگشت. استدیوش را برپا کرد و به رغم کهولت سن کارهای چشمگیری تولید کرد. در سال 2016 اوج ستایش از اوست، وقتی که موزه گوگنهایم نیویورک یک نمایشگاه بزرگ اختصاصی از آثار این زن هنرمند و مدرنیست ایرانی برپا کرد. این بار در کشورش هم با او مهربانتر بودند. در آذر ماه 1396 بود که دانشگاه تهران یک تالار دائمی از 51 اثر اهدایی منیر فرمانفرمایان به این دانشگاه را در باغ موزه نگارستان با حضور خودش افتتاح کرد. دست کم دو فیلم مستند از زندگیش ساخته شد و در میان انبوهی از تحسین و قدر شناسی نسل جوانتر در 97 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست.
و از مهرداد قاسم فر می شنیدیم درباره درگذشت منیر فرمان فرماییان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
خب عزیزان، 46 دقیقه و 10 ثانیه از روز دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم. البته که شما ورزش دوستان همیشه باید شکیبا باشید و شکیبا بودید. بریم به سراغ فریبرز غریب و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
دور برگشت یا هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز دوشنبه آغاز می شود که در یکی از بازی ها از گروه چهار پرسپولیس ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی به مصاف الاهلی عربستان می رود. سرخپوشان پایتخت در بازی رفت با دو گل حریف عربستانی را شکست دادند و همکنون با 4 امتیاز در رتبه سوم جدول این گروه ایستادند. در جدول پاختاکور ازبکستان با 5 امتیاز اول است، الصد قطر هم امتیاز با پرسپولیس در رتبه دوم ایستاده و الاهلی عربستان هم با 3 امتیاز در ردیف چهارم قرار دارد. در بازی دیگر گروه چهار دوشنبه شب الصد قطر میزبان پاختاکور ازبکستان است. دو نماینده دیگر ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان استقلال و ذوب‌آهن فردا سه‌شنبه با حریفان خود دیدار خواهند کرد. در خبر دیگری در مورد لیگ قهرمانان، AFC دو تیم ایرانی ذوب‌آهن و سایپا را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. ذوب‌آهن به دلیل حضور یک تماشاگر در زمین مسابقه بعد از دیدار با تیم الکویت در دور حذفی مبلغ $4,500 جریمه شد و تیم سایپا هم در بازی با تیم پنجاب هند در دور مقدماتی در تهران به دلیل حضور یک تماشاگر در زمین و افراد غیر مجاز در رختکن این تیم باید $8,000 جریمه پرداخت کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین تیم ملی فوتبال ایران را به دلیل اینکه در بازی‌های جام ملت‌های آسیا از نشان رسمی این جام روی پیراهن این تیم استفاده نکرده $1,000 جریمه کرد. در سومین مرحله رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در سال 2019 در مراکش روز یکشنبه، سجاد گنجزاده نماینده وزن به اضافه 84 کیلوگرم ایران با پیروزی مقابل همه حریفان خود تک مدال طلای کاروان کاراتوی ایران را به دست آورد. در اولین روز رقابت‌های دو میدانی قهرمانی آسیا در قطر، یکشنبه احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران با رکورد 65 متر و 95 سانتی متر به نشان طلا رسید که این ششمین طلای حدادی در قهرمانی آسیا بود. در همین رشته دیگر شرکت کننده ایران بهنام شیری با رکورد 60 متر و 89 سانتی متر دوم شد و نقره گرفت. و در بازی‌های یک شنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس لیورپول در زمین کاردیف با 2 گل به برتری رسید و مجدداً بالاتر از منچستر سیتی به صدر جدول صعود کرد. اما در 2 نتیجه مهم دیگر آرسنال در زمین خودش 2-3 به کریستال پالاس باخت و منچستر یونایتد با 4 گل برابر اورتون به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این هم شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدایی دیگر که تا لحظاتی دیگه اون رو میتونید بشنوید و کاریست از رویا کریمی مجد از رادیو فردا. اما پیش از اون اجازه بدید که شبی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو کنم برای همگی شما. اما اگه شما از اون دست هموطنانی هستید که همچنان درگیر پیامدهای سیل هستید، امیدوارم که از این به بعد زندگی با شما بسیار مهربان تر باشه. خدا نگهدار همگی شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در سالی که گذشت 36 هزار کودک زیر 14 سال در ایران پای سفره عقد مردانی نشستند که هیچ آماری از سن و سال آنها در اختیار نیست. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
ما دوباره اومدیم یه لایحه‌ای رو الان داریم تنظیم میکنیم که انشالله به زودی میدیم به دولت برای حذف اون تبصره که اجازه در واقع ازدواج کودکان زیر 13 سال رو با نظر قاضی میده. نظر حقوقدانان، نظر بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی اینه که این تبصره و اخیراً هم وزارت بهداشت به صراحت نظر خودش اعلام کرده، 13 سال و زیر 13 سال کودک محسوب میشه و به هیچ عنوان اجازه ازدواج رو نباید قانون بده.
صدای معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده را شنیدید که با موسیقی حماسی در اول اسفند ماه 1397 در وبسایت اطلاع رسانی دولت منتشر شد. اما پیش از اینکه او و دولت حسن روحانی کمترین اقدامی برای توقف ازدواج دختر بچه‌ها در ایران انجام دهند، در میانه سیل و آب و ویرانی بخش‌هایی از کشور، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت مکلف شد به دخترانی که زیر 20 سال و پسرانی که زیر 24 سال ازدواج می‌کنند، هدیه ازدواج هم پرداخت کند. این در حالی است که در همه سالهای گذشته کارشناسان از آسیب‌های ازدواج کودکان کمتر از 18 سال گفتند و نوشتند و حتی نمایندگان زن مجلس طرحی را برای محدود کردن ازدواج زیر سن 18 سال مطرح کردند که هرگز از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیرون نیامد. حالا در آخرین روزهای فروردین مقامات محلی در ایران خبر دادند که در سال گذشته 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و بیش از 1000 دختر زیر 14 سال در خراسان شمالی ازدواج کردند. این در حالی است که آبان ماه سال گذشته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از 29 مورد ازدواج کمتر از 10 سال نیز خبر داده بود. به گفته مسیح الله سلطانی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، در سال گذشته 36 هزار ازدواج زیر 14 سال در ایران ثبت شده است. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. آقای طائفی، با همه کشمکش‌هایی که در مورد ازدواج کودکان رخ داده، چرا آمار ازدواج کودکان تغییر چشمگیری نمی‌کنه؟
من فکر می‌کنم طبیعتاً چندین عامل تو این داستان نقش داره و شاید از بُعد ساختاری نگاه کنیم، مهم‌ترین عامل دستوری تو این داستان که تجویز می‌کنه و اعمال حکم می‌کنه، وجود قوانینی هست که زمینه‌ساز ازدواج کودکان هست. این قوانین هم طبیعتاً می‌دونید که مثلا برای دختران 13 سال و برای پسران 15 ساله هست، ولی خود به خود به دلیل پایین بودن این معیار سنی برای پذیرش مسئولیت مدنی و اجتماعی یک کودک، طبیعتاً گریز از این معیار هم همیشه هر جامعه هم وجود داره. لذا به طور سنتی در جامعه ما دختران همیشه پس از بلوغ سنی که حالا عمدتاً هم میگذارن روی 9 سال بر اساس اون نگاه بیولوژیک و طبیعتاً نگاه شرعی که سود تعریف به اصطلاح بلوغ جنسی و جنسیتی دختران مطرح هست، لذا معیار از این نظر میشه گفت که معیاری دستوری و تجویزی که از طرف دولت به نحوی داره اعمال میشه. فاکتورهای بعدی هم طبیعتاً فقر فرهنگی و فقر اقتصادی هم هر دو اینها نقش داره. البته که خانواده ها ناگزیر میشن احیانا به دلیل اینکه کاهش هزینه های اقتصادی رخ داده در سطح خانوارشون، طبیعتا دختران رو در سن پایین تر به دلایل مختلف با اشکال مختلف به نحوی مورد معامله قرار میدن. حالا در ازای این معامله میتونن املاکی یا معاملاتی بگیرن یا موقعیت های اجتماعی کسب میکنن و یا حداقلش اینه که از هزینه های یک نفر در خانوار فرار میکنن. لازم است که دو تا فاکتور تعیین کننده از یک نگاه از بالاست که اون چه قوانین مستمر و مستتر در جامعه است که به طور آشکار و پنهان داره عمل میکنه و یکی هم فرهنگ عمومی در جامعه است که متأسفانه خانواده ها هم در این راستا دارن دست دست حکومت یا ساختار قانونی در کشور دارن زندگی کودکان رو به این شکل مورد بازی قرار میدن.
اما آقای طائفی، نکته که در این میان وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی سیاستهاش بر مبنای ترویج ازدواج و بالا بردن جمعیت هست. این در حالی هست که اگر جمهوری اسلامی میخواد نسلی رو تربیت بکنه که خواسته های جمهوری اسلامی رو بتونه برآورده بکنه، نیازمند به سرمایه گذاری روی پدران و مادران نسل جدید هست. در حالی که ما میبینیم اگر قرار باشه و همونطور که شاهدش هستیم اون چیزی که داره اتفاق میفته، دختری در سن کمتر از 13 سال ازدواج کنه و مردی در سن کمتر از 15 سال مسئولیت یک زندگی رو بر عهده بگیره، اونها نمیتونن پدر و مادر غالب و قوی باشن که بتونن فرزندانی رو که جمهوری اسلامی میخواد تربیت بکنن. چرا جمهوری اسلامی به این وجه از ازدواج زودهنگام توجهی نمیکنه و فقط به مسائل شرعی و سن بلوغ دقت میکنه؟
ببینید، یعنی نکته اولا نگاه ایدئولوژیک به داستان هست. نگاه ایدئولوژیک هم مبعث از همون مثلا خواستگاه‌های مذهبی و دینی و تاریخی نبوی هست، سنتی هست. اینا یک جای خودش که اصلا اینا رو نمیتونن به راحتی تغییر بدن. ببینید بخش محافظه‌کار علمای دینی که مبنای قانون‌گذاری در کشور به نحوی تلقی میشه،
احتمالاً منظور شما همون اصطلاح فقهی هست که میگن حلال خداوند رو نمیشه حرام کرد.
به نحوی در واقع همین هست. معیار این هستی که فرض کنید از همه ائمه تا خود پیامبر در یه مقطعی حضور هزار خورده سال پیش در اون دوران اتفاق افتاد که مثلا با کودکان چه میدونم دختران زیر 10 سال 9 سال 7 سال ازدواج کردن. قاعده این شکلی چون سیره نبوی هست، خب بحث متفاوتی، ولی این سیره نبوی، این سیره طبیعت یا سنت دینی به نحوی وجود داره و کمتر بین قشری از محافظه‌کاران قانون‌گذار یا حاکمان شهر در کشور این اساسا مورد پذیرش و کمتر مورد چالش قرار می‌گیره. این یک نکته است. نکته دومی که اساسا امروز در حکومت اسلامی توجه به زاد و ولد و افزایش میزان به اصطلاح بهره‌وری از نرخ یا طول مدت باروری کودکان که مثلا از سن بلوغ شروع میشه تا سن یائسگی یا توانایی بارداری در بین زنان، نهایت استفاده از این دوران میخوام بکنن. این نگاه به اصطلاح بسترساز این داستان است. این که حالا احیانا این پدر و مادران خوبی میتونن بشن، خود این دختر بچه ها عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج و خانواده ها هل هله میکنن و حکومت هم بر مرکب به اصطلاح افتخار خودش اضافه میکنه، اینها داستانی است که اساسا حکومت وقتی به این داستان نمیگذره و اهمیت بهش قائل نمیشه. لذا فاکتور به اصطلاح کمی در این پدیده فاکتور به اصطلاح تعیین کننده شوآف و نمایش کمی افزایش جمعیت با هر کیفیتی که شده برای این معیار هست. چون که در بسیار از موارد دیگه هم میبینید که کیفیت قربانی کمیت است در مورد موارد انسانی یا وفور جمعیت یا یعنی نرخ زاد و ولد در جامعه و افزایش به اصطلاح کودکان در جامعه، همچنان همین نگاه وجود داره. لذا من فکر نمی‌کنم چیز خیلی غیر قابل برآورد و غیر قابل انتظاری از ساختار حکومتی در جامعه ایران باشه.
آقای طائفی، مسئله اینجاست که قانونگذاران حاضر نیستن که سن ازدواج رو تغییر بدن. 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر سال هاست که در قانون علیرغم تمام تلاش‌ها بدون تغییر باقی مانده. از آن سو می‌بینیم که هیچ تلاشی برای تغییر سنت‌های اجتماعی رخ نمیده و همونطور که شما هم اشاره کردید، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی مهمترین دلایلی هستش که خانواده‌ها مجبور میشن که تن بدن به ازدواج فرزندانشون زیر سن بلوغ فکری که 18 سال هست. پس به این ترتیب ما باید به این فکر کنیم که ما به یک بن‌بست در جامعه ایران رسیدیم برای حل شدن این مسئله، یا هنوز راه حل‌هایی وجود داره که بشه این دختر بچه‌ها رو از موقعیتی که به اجبار در اون قرار می‌گیرن رهایی داد.
من فکر می‌کنم طبیعتاً این چیزی که مهم هست اینه که خانواده ها قاعدتاً خودشون باید به این خودآگاهی برسن، ولی اینم امری نیست که قاعدتاً خودشون به نحوی یا خود به خودی اتفاق بیفته. تا زمانی که قوانین و ساختارهای توی اون جامعه از بالا به نحوی تعریف نشه و احیانا در این میان نهادهای مدافع از حقوق کودکان در این راستا تلاش نکنن برای افزایش آگاهی اجتماعی در بین مردم و طبیعتاً زیر ساختهای مربوط به فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در جامعه تصحیح نشه و زمینه ساز این نشه که احیانا خانواده به راحتی با زندگی کودکان خودشون بازی بکنن و اونها رو در اختیار در بستر تجاوز بسپارند، این اتفاق رخ نخواهد داد. نکته دیگری هم که به نظر من وجود داره، به دلیل اینکه بسیار نرمالایز شده و اخلاقی شده، یعنی ازدواج کودک متاسفانه در جامعه ما زیر نام همین ازدواج کودک چنان مشروعیت پیدا کرده که به اعتقاد من قاعدتا باید این مقدار مشروعیت زدایی کرده از این داستان، یعنی اخلاق زدایی کرده از مقوله ازدواج کودکان. غافل نباشیم که ازدواج کودکان، یعنی آنچه که تحت عنوان ازدواج کودکان رخ میده، در واقع تجاوز به کودکان هست که در قالب و عناوین مشروع دینی و سنتی توسط خانواده و حکومت با هم دستی خودشون کودک را در بستر متجاوز به نام شوهر قرار میدن. و اگر این رو ما روش بتونیم به صدا بکوبیم و تلاش بکنیم و اخلاق زدایی بکنیم از مقوله مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودک یا تجاوز به کودکان زیر نام ازدواج کودکان، من فکر می‌کنم حرکت بزرگی رو میتونیم در واقع شروع بکنیم.
سپاسگزارم از علی طائفی. اما به خاطر داشته باشیم که سال گذشته دو مورد جلوگیری از ازدواج دختر بچه ها که به نوعی مشروعیت زدایی از این نوع ازدواج قلم داد می شد در کشور اتفاق افتاد. در مورد اول، نیره عابدین‌زاده معاون دادستان خراسان از ازدواج دختری 9 ساله ممانعت به عمل آورد. و در مورد دوم، یکی از فعالان اجتماعی خبر داد که دختری 11 ساله در ایلام در ازای 15 میلیون تومان به عقد مردی 50 ساله درآمد. آخرین خبرها از بازداشت مرد حکایت داشت. با این همه به خاطر داشته باشیم که در همان روزها لااقل 36 هزار دختر بچه دیگر در سکوت خبری تن به ازدواج دادند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید.